السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. محمد و عجل فرج. خب به آیات 142 تا 151 سوره بقره رسیدیم که جلد 1 المیزان صفحه 315. اولین آیه‌ای که در این فراز از آیات مرحوم علامه مطرح می‌فرمایند، آیاتی است که آغاز آیات تغییر قبله است. جریان تغییر قبله یکی از جریان سازترین حرکت‌های زمان صدر اسلام بودش و از پر فروترین و پر شبهترین مباحثی بود که صدر اسلام مطرح شد و مشرکین و منافقین و کفار احساس کردند که یک دلیل محکمی بر بطلان دین ختمی به دست آوردند و از اون طرف خدای تعالی هم همین جریان رو سبب استحکام و سبب قوت اسلام قرار داد. لذا از آیات گذشته که از جریان ابراهیم علیه السلام از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات آغاز شد تا رسید به جریان اصلا پیش کشیدن جریان ابراهیم در وسط قصه یهودیان که بعد از اینکه حدود نزدیک 80 خورده 90 آیه در رابطه با یهود مطرح شد، بعد از اون جریان قصه ابراهیم خلیل مطرح شد و در همون وسط جریان قصه ابراهیم دائما به جریان یهود باز اشاره می شد و بعد از این جریان دوباره تو حین جریان قصه ابراهیم که بنای بیت رو از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، جریان بنای بیت رو که ابراهیم آغاز کرد و با اسماعیل او رو انجام دادن و بعد جریانی که یهود و نصارا خودشون رو میخواستن به ابراهیم خلیل بچسبونن و بگن ابراهیم از ماست، اینا رو همه رو مطرح کرد تا زمینه چینی بشه بر این که اگر تغییر قبله میخواد انجام بشه، تغییر قبله داره به سمتی انجام میشه که ابراهیم بنا کرده، اون ابراهیمی که اینها سنگ ابراهیم رو به سینه میزنن و او رو در حقیقت از خودشون میدونن. خانه‌ای که در شرافت، در یکتایی، در خلاص اوج اخلاص توسط ابراهیم و اسماعیل بنا میشه یا تجدید بنا میشه و او رو به عنوان یک جریان هم تاریخی هم یهود نقل کردن هم در اسلام نقل شده، یهود هم این جریان رو نقل کردن. لذا یه مقدمه چینی میشه برای اینکه اگر میخواد تغییر قبله انجام بشه، این تغییر قبله قبلش زمینش آماده شده باشه که خانه ایست که ابراهیم بنا کرده و شما سنگ ابراهیم رو به سینه میزنید، پس خانه ای که ابراهیم بنا کرده خانه مقدسی است و تغییر قبله به اون سمت چی هستش؟ تغییر قبله غیر مجازی از منظر شما نیست. این نکته که ربط جریانات سابق از جریان یهود 90 آیه که در تو یهود بود، آیاتی که در رابطه با ابراهیم خلیل بود و آیاتی که در مورد تغییر قبله است، ارتباط این سلسله آیات با همدیگه روشن بشه که چقدر مرتبطن و یک زنجیره رو دارن بیان میکنن. غیر از اون بحث تغییر قبله که مطرح میشه، چند تا از اصول اساسی اسلام که ممکن بود شبه باشد، این در حقیقت تو این ضمن تغییر قبله محقق میشه. خب تغییر قبله حدود 13 سال پیغمبر در مکه و حدود 1 سال مثلا در مدینه، این قبله به سمت چی بوده؟ بیت المقدس بوده. بعد از این مدت طولانی که قبله به سمت بیت المقدس بوده و قبله ادیان سابق هم به سمت بیت المقدس بوده، این تغییر قبله داره انجام میشه. لذا این نسخ محسوب میشه، نسخی که در حقیقت از اون قبله به قبله دیگر، که نسخ چون یهود نسخ رو قبول نداشت و در مورد نسخ به شدت مقابله میکرد، لذا باید برای اینکه یهود رو با اون اعتقاداتش بتونن اثبات بکنن دلیل قاطع باشه، جریان نسخ رو باید کاملا زمینه چینی بکنه. لذا یکی از اصول و فروع مهم اسلام که بحث نسخه که خیلی رو شبهه هستش، با همین آیات قبله کاملا بیان میشه و دلیلش هم آورده میشه. یکی هم مباحث مهم دیگری که در اینجا مطرح میشه این است که جریان قبله که تغییر پیدا میکنه، غیر از جریان نسخ یک جریان دیگری مطرح میشه که یهود یک حالت حیثیت ذاتیه برای اشیا یا مکانها قائل بودن و نظرشون این بود اگر بیت المقدس از نظر ذاتی ترجیح داشته و قبله بوده، تغییر این به چه معناست؟ امکان نداره یه چیزی که ذاتاً ترجیح داشته و قبله بوده قبل از این توسط انبیای گذشته، مگه میشه از قبله بودن خارج بشه و جای دیگری که تا به حال این شرافت رو نداشته و اگر داشت اونجا قبله میشد و چون نداشته قبله نشده، با اینکه بوده چطور میشه تغییر از اینجا به اونجا محقق بشه؟ این شرافت ذاتیه محلی که قبله بود و عدم شرافت ذاتیه اون محلی که قبلا قبله نبوده، چطور این تغییر محقق میشه؟ بله این به خاطر اینکه خیلی از مردمی که ایمان آورده بودند هنوز پایه‌های ایمان در وجود اینها محکم نبود. این دسته از اهل ایمان، دسته دیگری از منافقین بودند، دنبال بهانه بودند، دسته دیگری مشرکین بودند، یعنی خود کفارم که یهود و نصارا باشند دنبال بهانه بودند که یک عملیات جنگ روانی شدیدی رو در مورد اسلام و مسلمان ها انجام بدن که کسی قدرت دفاع نداشته باشه. اصول اعتقادی رو دارن مطرح میکنن، مباحث نظری و کلامی رو دارن مطرح میکنن، شبهه عملی رو برای عموم مردم که قبله تغییر کرد پس هیچ چیزی در حقیقت در منظر این پیغمبر اهمیت نداره، حتی انبیای گذشته، یعنی پای انبیای گذشته، پای مقدس ترین، اونی هم چیزی که خود مسلمان ها به سمتش نماز خونده بودن، که انهو میخوان نشون بدن که این هوس پیغمبره، که پیغمبر میخواست هوس کرد مدتی به اون سمت، حالا مدتی به این سمت. این خودش چقدر شایعه میتونه تو نفوس مردم ایمان ضعیف یا منافقین یا مشرکین و کافرین تأثیر بگذاره تا در حقیقت نگاهشون به اسلام در حقیقت چی بشه؟ تغییر بشه. نسبت به یهود و نصارا و مشرکین باعث میشه که اگر داشتن جذبه به ایمان میشن کنار بکشن. نسبت به مؤمنین ضعیف تزلزل بیشتر، نسبت به منافقین بهانه برای شایعه در حقیقت شایعات جدید. ببینید تو همه تأثیر میذاره. لذا یهود مدت‌های مدیدی جریان تغییر قبله به عنوان یکی از مستمسکای اصلی همه وقت در حقیقت اون دوره کسانی رو که مشغول به تبلیغ دین بودن یا در مقام جواب بودن به خودش مشغول کرده بود. اینقدر شبه قوی بود، امروز به این راحتی و با این در حقیقت خب قبله اون بر بود شد این بر. نه، یه قبله بوده مردم 14 سال به سمتش نماز خوندن از مسلمان ها و انبیای گذشته در طول دوران اقلن از زمان موسی، اگر نگیم از زمان ابراهیم، از زمان موسی تا زمان پیغمبر که یک قرون در حقیقت هزاره بیش از شاید هزار سال باشه، چون بین عیسی علیه السلام تا پیغمبر حدود 600 سال 500 خورده 600، بین عیسی تا در حقیقت موسی هم یه دوره طولانی است. حساب کنید از اون موقع حداقل قبله اونجا بوده و همه نگاه تقدسی به اون سمت بوده، یه دفعه میخواد این تغییر بکنه، چقدر در حقیقت سنگه. لذا یه بحث بسیار جدی است، چقدر معارف توش خوابیده، بحث نسخ، بحث این که هیچ جایی در منظر الهی تقدس ذاتی ندارد. هیچ جایی در منظر الهی تقدس ذاتی ندارد. آیه ازش در میاد که میفرماد قل لله المشرق والمغرب. مشرق و مغرب مربوط به خداست. هر جا رو که اراده بکنه قبله میشه او. اینجور نیست که خدا مضطر بشه به اینکه قبله باید اون بشه. اینجور نیستش که خدا مضطر بشه که الان اگر کعبه است، اگر امکان داشت تشریع، اگر امکان تشریع بود نتونه تغییر بده از اینجا. لذا اون شرافت ذاتیه‌ای که شما میخواستید برای یه جهت قائل بشید که اگر تغییر ایجاد بشه اون شرافت ذاتی ملغا و مراعا بمونه و پا در هوا بشه و اجابت نشده باشه و این نقص باشه تو نظام تشریع و نظام تکوین، میگه نه یه همچین مسئله نیست. قل لله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب مربوط به خداست. اگر مشرق و مغرب مربوط به خداست، هر جا رو در حقیقت اراده بکند و اراده او تعلق بگیره، او میشه شریف، او میشه در حقیقت چی؟ قبله. هیچ اشکالی ندارد که توجه حضرت حق یعنی محض عنایت حق است که جایی رو میکنه شریف و جایی رو در حقیقت میکنه چی؟ اشرف. یعنی اگر بیت المقدس شریف بود، کعبه میشه اشرف. اینجور هم نیستش که بیت المقدس شریف در منظر ما منفور نعوذ بالله بشه، بلکه اشرف از اون توجه الهی بوده به اینکه قبله در اینجا قرار بگیره. اگر این بحث با اون بحثی که چند وقت پیش در رابطه با حجر الاسود اگر یادتون میاد یا نه داشتیم، که شرافت هر چیزی تو ارتباط در خدمت انسان قرار گرفتن تو نظام هدایتی که خدا قرار میده معنا پیدا میکند، نه شرافت فی نفسه. یادتون میاد یا نه که اگر اون شرافت فی نفسه باشه امکان ندارد که تغییر پیدا بکند. تغییر معنا نداره در شرافت فی نفسه. خدای تعالی خودش اینجوری خلق کرده، باید خلقشو برداره که این شرافت فی نفسه. لذا عبث میشه، اجابت نمیشه، حرف یهود درست در میمد. اونا میگن این شرافت ذاتی دارد، اما ما تو این میدونید چقدر مباحث مختلفی از دین رو تو این مسئله و اون مسئله قبل کنار هم که قرار بگیره جوابگوه. بسیاری از مباحثی که در رابطه با امکنه ازمنه و در حقیقت مسائل مختلف مطرح میشه، اون عنایت حضرت حق. اگر عنایت حضرت حق این بوده که در امتی مثلا شنبه در حقیقت روز چی باشه؟ مقدس باشه، درسته؟ سبت رو تعطیل بکنن و اونجا به عبادت پردازن و در امتی جمعه قرار بگیره بر این، خب در اون امت که در اون زمان بودن اون روز در حقیقت شنبه میشه چی؟ مقدس، درسته؟ در امت دیگری میشه چی؟ جمعه بشه مقدس. عنایت حضرت حقه. جمعه شرافت ذاتیهی که خدا مقهور اون شرافت ذاتیه باشد و مجبور به اجابت اون شرافت ذاتیه باشد نداره، مرتبط با انسان و امر هدایتی انسان. خدای تعالی این رو شریف قرار میده، این اثر ازش متمشی میشه، درسته؟ حجر الاسود همین گونه است، کعبه همین گونه است، بیت المقدس همین گونه است به استدلال خود آیات. لذا تغییرش هم هیچ اشکالی ایجاد نه. و الا اگر شرافت ذاتی قائل بشیم اون موقع چی میشه؟ اون موقع تغییر این چه اثری ایجاد میکند؟ یا کعبه قبل از این شرافت ذاتی رو داشته و استفاده نشده، این میشه چی؟ عبث در خلق الهی که این شرافت ذاتی بوده ولی خدا جعلی و تشریع براش قرار نداده. چون شرافت ذاتیه اینجور نیستش که یه زمانی این شرافت پیدا بشه. شرافت ذاتیه یعنی چی؟ یعنی خلق این با این شرافت همراه ذاتشه دیگه. لا ينقلب اما هو علیها، در حقیقت ذات لا ينقلب اما هو، از اون چیزی که هست که نمیتونه تغییر بکنه. یا باید بگی نه، خدای تعالی عنایت میکنه و توجه میکنه و قرار میده، جعل میکنه، هیچ اشکالی نداره. ممکنه تا امروز این جعل محقق نبوده، از این به بعد این جعل چی باشه؟ نسبت به این شرافت پیدا بکنه. بله مانه چی میتونسته باشه؟ چون ابراهیم بنا کرد، اگه بنا نشده بود میگفتیم بنا نشده بوده. نه، ابراهیم بنا کرده بوده، چنانچه بت‌ها در زمان پیغمبر اکرم هم بود در کعبه، درسته؟ وقتی شکسته شد 14 سال پس از خلاصه، وقتی که فتح مکه چند سال بعد محقق شد، بعد از اینکه قبله برگشت چند سال به سمت کعبه‌ای که بتخانه بوده نماز می‌خوندن، یعنی هنوز بتخانه بودن خارج نشده بوده. سال اول هجرت کعبه در حقیقت شده به صلاح، ولی تقریبا سال چندم هجرت، دهم هجرت، 9 سال مردم چیکار کردن؟ به سمت کعبه ای نماز خوندن که بتخانه بوده. پس این اگر مجازه، 9 سال مجازه، پس بقیهش هم مجاز می شده، مشکلی که نداره که. بله، بله، درسته. چه اتفاق جدیدی افتاد ظرف تغییر کرد؟ جان؟ خب 14 ساله. الان امروز چه شرایطی پیش آمده که اون در حقیقت قبله تغییر کرده شده؟ این چه شرایطی پیش آمده برای مردم؟ یعنی سال اول هجرت نه تعداد مسلمان ها اینقدر زیاده که بگیم قلبه پیدا کردن، یه شهری رو کوچیک در حفاظت ازش تو سال دوم هجرت هم با یه جمعیت خیلی محدودی تونستن یه کاروان رو میخواستن بزنن بعد مقابل لشکر شده، درسته؟ یعنی سلطه و قدرتی محقق نشده بوده که الان بگیم که خب الان سلطه و قدرت و هیمنه پیدا کردن. بله، تغییر عنایت به خداوند تبارک و تعالی به لحاظ متعلقش که مردمه اب نداره، ولی تغییر عنایت به لحاظ متعلقشه، چنانچه احکام نسخ هم اینجوریه که این حکم تا این موقع است، درست، عمدش تا این زمانه، از این به بعد این حکم تغییر به خدا راه پیدا نمیکنه. تغییر این است که عمد این حکم تا اینجا بوده، از اینجا عمد حکم دیگریه. لذا اگر شرافت ذاتیه باشه عمد معنا نداره، چون عمد یعنی چی؟ یعنی این حکم تا امروز صالحه، از امروز به بعد حکم دیگری صالحه برای این کار، درسته؟ اما اگر این حکم ذاتی باشه، این صالح بودنش میشه تغییر بکنه؟ اگر خلق الهی بر ذاتی بودن این صلاح تعلق گرفته بود که تغییر امکان پذیر نبود که، چون ذاتش باید منمهی بشه، درسته؟ و خود استدلال خود آیه قل لله المشرق والمغرب، یعنی وقتی میخواد زمینه چینی کنه برای اینکه بگه چرا قبله تغییر کرد، علت رو ذکر میکنه چی؟ که مشرق و مغرب مربوطه به خدای تعالی است، هر کدام رو که بخواد قبله قرار میده، عنایت او به هر چی که تعلق بگیره قبله قرار میگیره. لله المشرق، یعنی در جواب یهود که اونها به شرافت ذاتی قائل شده بودن، خدای تعالی میگه نه، لله المشرق والمغرب، که استدلال کاملا در حقیقت با این برداشت که شرافت ذاتیه نیست و الا تغییر امکان پذیر نبوده که دلیل یهود بوده، کاملا استدلال در مقابل دلیل یهوده که اونها میگفتن شرافت ذاتیه است و تغییر بی‌معناست. تغییر برمیگرده به هوس پیغمبر، چون میخواست در حقیقت این قبله که مربوطه به امتهای پیشین بوده رو اون در حقیقت نسبت به او تمکین نداشته باشه، حالا در حقیقت برگردونده، این به میل اوست و الا خدای همچی کاری رو نمیکنه، چون خدا شرافت ذاتی قرار داده بوده، شرافت ذاتی هم که تغییر نمیکنه باقیه، پس در حقیقت این معلوم شه امر الهی نیست، پس امر پیغمبر رو چی میگیره؟ خلاف امر خدای تعالی میگیره. ولی چی فرموده؟ نه ببینید، شرافت ذاتیه برای در حقیقت چی؟ قبله بودن. یه موقع هست میگه بابا بیت المقدس که شرافتش از دست نرفت، منم عرض کردم منفور که نشد نعوذ بالله، بی توجه که نشدیم بهش نعوذ بالله، درسته؟ اهمیت داره. اما اگر گفتید شرافت بیت المقدس ذاتن برای قبله بودنه، پس شما مؤیدید؟ پس ذاتن برای قبله بودن این شرافت نیست. بله، این شریفه، خدای تعالی شریف خلقش کرده، جعل میکنه خدای تعالی اینو برای قبله، جای دیگری هم شریفه، جعل میکنه خدای تعالی اونو برای قبله، بعد از مدت هیچ عیبی نداره. پس شرافت قبله بودن ذاتی هیچ کدوم از این دوتا نبوده، و الا اگر ذاتی هر کدوم از این دوتا تو کعبه هم همینجوریه، ما فقط نسبت به قبله بیت المقدس رو نمیگیم، بلکه نسبت به کعبه هم میگیم شرافت کعبه ذاتی برای قبله بودن نیست. چرا؟ اگر ذاتی بود باید از اولی که کعبه بنا شد و بود باید قبله می بود، پس چرا مدتی قبله نبود؟ و اگر میخواد ذاتی باشه باید ذاتی که نمیشه ینقلب اما هو علیک، امکان نداره که لا ینقلب، پس باید از همون موقع چی میشد؟ قبله قرار میگیره. مانعی هم نداشت، ابراهیم بنا کرده، ابراهیم خودش قبله قرار بده کعبه را، اشکالی نداشت که. عرض کردم شرافت ذاتی که خدای تعالی یه جایی رو شریفتر از بعضی جاهای دیگه قرار میده اصلش اشکالی نداره، اما اینکه این شرافت یه حکمی مثل قبله بودن ذاتیش باشه، نه اینجوری نداری. و الا زمین بیت المقدس، مکان بیت المقدس، مکان کعبه، مکانهای شریف شریف است، اشکالی. خب کی جعل کرده این رو؟ خدای تعالی. آیا میتونه تغییر بده این رو؟ بله، جعل کرده، یعنی جعل کرده، یعنی اینا رو خدا اینجور قرار داده، میتونه تغییر بده یا لا ینقلب؟ میتونه تغییر بده، چنانچه قبله رو تغییر داد. اما دعب الهی نیست که یه جایی رو در حقیقت برای علم بر هدایت میکنه به این راحتی تغییر بده، بلکه اگر تغییر میده باید علت خیلی قوی باشه تا تغییر ایجاد بشه، اما ذاتی تغییر نکرده. درسته؟ لذا در حقیقت این بحث حالا تو بیانش میاد که خیلی مهم بود برای پیغمبر این تغییر، از خدای تعالی درخواست کرده بود، خدای تعالی اجابت کرد این رو، این اجابت دعوت پیغمبر بود که اجابت کرد تا قبله تغییر پیدا بکنه. و این زیر یوغ یهود بودن که از همین طریق یه حالت فشاری رو بر مسلمان ها اعمال میکردن که شما وامدار ما هستید در قبله، شما هم به سمت همون جایی که با همین در حقیقت داشتن، و این یه ضربه بسیار کاری بر یهود واقع شد. یعنی وقتی که اون مکانی که در دست اینها بود و اینها خودشو متولی می دیدن و همه حتی مسلمان ها هم به اون سمت نماز می خوندن، غیر نصارا هم که به همون سمت می خوندن تو اون ابتدای جعلش، این در حقیقت کاملا چی شد؟ از دست اینها خارج شد. لذا خیلی دست و پا زدن تا این رو حفظ بکنن، خیلی فشار آوردن تا این برگرده، براشون مهم بود. هم یک نقطه ضعفی رو برای مسلمان‌ها پیدا کردن، هم براشون مهم بود که تحت فشار از پایین و چانه زنی از بالا، می‌خواستن چیکار بکنن؟ قبله برگرده به سمت بیت المقدس. امید داشتن که قبله برگرده. گفتن با فشار زیاد پیغمبر تسلیم میشه به این مسئله تا قبله برگرده. بله. 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 تکوینن یعنی چی؟ الانم که ما نمیگیم ذاتن مقدس نیست. خدای تعالی عنایت ویژه دارد به کعبه یا ندارد؟ عنایت ویژه داره. اما این عنایت ویژه، آیا عنایت ویژه خدا به مکانی یعنی تکوین؟ جعل حکم مطابق این عنایت ویژه میشه تشریع. درسته؟ وقتی عنایت ویژه داره خدا نسبت به مکانی یعنی چی؟ یعنی او رو شریف خلق میکند. درسته؟ اما این که شریف خلق میکند که نظام تکوینه، درسته؟ بعد مطابقش حکم تشریعی میذاره. حکم تشریعی چیه؟ قبله باشد این. درسته؟ یا نماز در اینجا مثلا این اثر رو دارد. نه، اعتباری نیست. عرض کردم عنایت الهی که این نقطه رو قرار میده با یا اون نقطه رو تغییر میده به اون نقطه، چجور میشه این رو در حقیقت؟ قطعا مصلحت واقعیه و مهمی در مسئله هست که اعتبار نیست. اما این اگر مصلحت رو گفتید ذاتیه چی میشه؟ تغییرش امکان پذیر نمیشه. حکم تغییر نباید بکنه. اگر ذاتی شد دیگه حکم قابل تر. اما این در حقیقت مصلحت واقعیه در کار، خب بله، چون خلق الهی، یعنی خدای تعالی ابتدا که کعبه رو خلق کرد آیا میدانست که این قبله میشه یا نمیدونست؟ یا بعدن پیش آمد؟ میدانست که قبله میشه، میدانست اینجا مکان مقدسی است از ابتدا و به عنوان مقدس خلق کرد و به انبیاش دستور داد یا نه؟ خب بله، این میشه تکوین. درسته؟ خلق تکوینی. تشریع و احکامی است که مطابق این جعل میشه، که حالا این رو بنا کنید مثلا با اخلاص، درسته؟ بعد مثلا طواف کنید دور این مثلا، یا در حقیقت نماز بخونید به سمت او. اینا میشه چی؟ اینا میشه تشریعش. با تکوینش نسبت داره؟ خب بله. اما ذاتیه؟ ذاتی نمیتونه باشه و الا تغییر امکان پذیر نیست. دقت کردی؟ یه بحث مهمیه ها، یه بحث بسیار دقیقیه که اگر در حقیقت انسان به لوازمش ملتزم نشه، همین مسئله تو حجرالاسود، همین مسئله در رابطه با بعضی از میوه هاست، همین مسئله در رابطه با ازمن است، همین مسئله که در عین اینکه اینها شرافت دارن، اما شرافت ذاتیه‌ای که غیر قابل تغییر باشه در کار نیست، بلکه این شرافت خدای تعالی جعل کرده. این شرافت تا این اندازه در حقیقت مصلحت میتونه این احکام تا مدتی براش باشه، این احکام مدت دیگری برای شرافت بالاتری قرار بگیره، چون اونم جعل الهی. بله، این که خدای تعالی جعلش در این که قبله قرار بده یه مکان بی شرافت رو در حقیقت، دقت میکنید، قبله قرار نمیده، خب معلومه، چون از همینا در علم حضرت حق یک جاست. بعدن عارض نشده که حالا بگه به خاطر اینکه رو بقیه رو کم کنم اینجا رو قرار میدم، اینجوری که نیست که. درسته؟ یک دعای پیغمبر از یک واقعیت نشأت میگیره، اجابت خدای تعالی هم از همون واقعیت و مصلحت حکایت میکند. بله بله، نگفتیم که اون اشرف بوده و این شریف، یعنی مثل احکام نسخ که ما میگیم که میگه تا این فلان موقع این کارو بکنیم و بعد اون کارو بکنید، درسته؟ این به لحاظ مصالح مردم، این شرافت به زمینه مصالح مردم میشه چی؟ قبله. اون شرافت به زمینه مصالح امروز مردم میشه قبله. اما اگه ذاتی بود چی بود؟ دیگه به مصالح مردم کاری نداشت. دقت میکنی؟ باید همیشه او قبله میشد. اما چون شرافت دارد، شرافت به زمینه مصلحت مردم اینو میکنه قبله. شرافت به زمینه مصلحت دیگری اونو میکنه قبله. اب نداره که؟ اب داره؟ شرافت سر جاش محفوظ، شرافت از بین نرفته. اما شرافت به زمینه های دیگه میتونه حکم قبله رو بیاره، میتونه در حقیقت حکم قبله رو برداره، جای دیگری رو برای قبله قرار بده. حالا بله، اگر انسان ها رو از روی کره زمین برداریم، باب هدایت یعنی نباشد، باب هدایت نباشد یعنی شرافت و عدم شرافت معنا پیدا نمی کند. چون شرافت و عدم شرافت مربوط به چیه؟ نظام در حقیقت سعادت و شقاوته. لذا عرض کردم همه موجودات مرتبط با انسان، خدای تعالی اونها رو به تعبیر مرحوم علامه میفرماید همه موجودات قبل از در حقیقت ارتباط با انسان سعادت مطلقاً، همه سعادت مطلقاً، یعنی هیچ چیزی شریر نیست. چرا؟ چون شر کجا معنا میده؟ شر یه جایی معنا میده که خیر در مقابلش معنا بده. اگر در حقیقت یه جایی همه چی خیر شر معنا ندارد، اونجا میشه سعادت عامه اسمش، سعادت مطلقه، یعنی سعادتی که مقابل ندارد. اما جایی میشه اشرف و در حقیقت نقص و شریف، در حقیقت ناقص باشد. که چی باشد؟ این ناقص و شریف تو نظام ارتباطی کمالی رو ایجاد بکند یا کمالی رو در حقیقت بردارد، که این در رابطه با انسان معنا پیدا میکنه، که هدایت و سعادت و شقاوت براش معنا پیدا میکنه. البته با ذهنیت‌های ما طول میکشه تا این چی بشه؟ تثبیت بشه. حرف ساده‌ای نیست. بلافاصله این حرفو بخواید بزنید، با در حقیقت ظواهر بعضی از روایات سازگاره، با ظواهر بعضی از روایات چی میشه؟ ناسازگاره. وجه جمع میخواد حتما تا بتونیم جمع بین همه روایات محقق بشه، که اینها هم با اون روایاتی که ظاهرشون ظاهر اولیش غیر از این تو ذهن انسان شکل میگیره، با اون روایاتی که تایید این طرف رو میکنه، وجه جمع براش چی باشه؟ پیدا بشه. آیه شریفه این است که بسم الله الرحمن الرحیم، سیقول السفهاء من الناس ما واللهم ان قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. آیه 142 میفرماد بیان، الآيات مترتبه متسقه منتظمه في سياقها على ما يؤتيه التدبر فيها وهي تنبئ ان جعل الكعبه قبله للمسلمين فلا يسقى الى قول من يقول ان فيها تقدما وتاخرا او ان فیها ناسخن و منسوخن و ربما رووا فیها شیئا من الروایات ولا یعبا به شیئ منها بعد مخالف. بعضی از روایاتی که حالا بعد ایشون در انتهای بحث روایی میاره که اون روایات با ظاهر آیه مخالفت دارد در جعل قبله که سازگار نیست، اونها در حقیقت چی میشه؟ با ارجاع به قرآن اگر قابل جمع با بقیه نباشه، البته اونها کنار گذاشته میشه، که حالا بیان میکنه. پس در حقیقت این تقدم و تأخر، ناسخ و منسوخ در کار نیست که قبله قبلی چی شده باشه که یهود میگفتن نسخ باشد، به معنایی که اونها در از نسخ اراده میکنن، که حالا بیان میکنه. قول و تعالی سیقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذا تمهید ثانیا، این تمهید دوباره است. تمهید اولی چی بود؟ جریان ابراهیم خلیل، دقت میکنید، و ساختن بناء از یرفا ابراهیم القواعد من البیت، بناء بیت، که با توجه به اینکه اینها نسبت به ابراهیم خیلی خضوع داشتن و ابراهیم رو بزرگ جلوه میدادن، درسته؟ جریان ابراهیم رو بلا فاصله بعد از قصه یهود آورده تا اونجا تمهید اول شد. حالا تمهید ثانی چی هستش؟ تعویض جریان برای جریان قبله، که اینم هنوز قبله تغییر نکرده، داره آیات چیکار میکنه؟ تمهید میکنه. تغییر قبله چی میشه؟ بعد بیان میشه که تغییر قبله در حقیقت روت و برگردون به این سمت. الان داره چیکار میکنه؟ جواب شبهه ها رو میده. قبلش داره بیان میکنه خدای تعالی نسبت به پیغمبر که آماده بکنه شبهه رو، جوابش رو، تا وقتی قبله تغییر میکنه شبهه جواب داده شده باشه و شبهه از ابتدا منقطع. و اینم خودش یه بیانه که باید انسان در رابطه با شبهه‌هایی که ممکنه متوجه بشه آگاه باشه. داره یاد میده قرآن دیگه که قبل از اینکه شبهه بیاد شما در حقیقت به گونه‌ای سخن بگی که ریشه شبهه قبلش چی شده باشه؟ کنده شده باشه. با این بیان زمینه سازی میشه در ذهن مسلمان‌ها که خدای تعالی قادر مطلقه و اینها شرافت ذاتی به معنای اینکه برای قبله بودن شرافت ذاتی قبله بودن داشته باشن در اینها نیست. پس میتونه تغییر ایجاد بکند. این اول ایجاد شده. این ذهنیت به عنوان یک اعتقاد وقتی شکل گرفت، وقتی که میگه حالا روتون رو برگردونید از این طرف به اون طرف، چی میشه؟ هیچ نه ممانعتی، نه استکاکی، نه چیزی. و بسیاری از شبهه های یهود مندفع قبل از اینکه بخواد بعدن دفع بشه، مندفع شده اصلا و پیش نیامده. اینم ترتیبی است که به ما یاد میده که شبهه شناسیمون باید قبل از چی باشه؟ توجه شبهه باشد، قبل از اینکه شبهه بخواد. لذا به ما یاد میده که وقتی میخوایم یه کلامی رو، یه حرفی رو بزنیم، به گونه‌ای بگیم که به جای اینکه اصل شبهه رو در حقیقت مطرح بکنیم، دفع شبهه رو چیکار کرده باشیم؟ اساسش رو پایه‌ریزی کرده باشیم که قل لله المشرق والمغرب، که مشرق و مغرب مربوط به خداست. خود به خود تا این بیان شد، قدرت الهی مطلق شد و شرافت ذاتی در کار نبود، شبهه مندفع دیگه. درسته؟ چقدر بیان زیباست، چقدر روش میده با انسان اگر تعمق داشته باشه. میفرماید هازا تمهید انسانی لما سیعمر تعالی بهی، بعدن امر خواهد کرد من اتخاذ الکعبه قبله و تعلیم للجواب. از حالا داره تعلیم میده پیغمبر رو و آماده میکنه مسلمان ها رو. اما سیعتر زبه سفها من الناس، تعبیر سفها هم آورد، سیقول سفها، سیقول زود باشد که بگن، یعنی هنو نگفتن. اونم سفها. سفها یعنی چی؟ یعنی یهود برای خودشون یک شأنیت ویژه‌ای قائل بودن که این شأنیت ویژه اینها رو اهل علم و اهل کتاب می‌دونستن. یعنی مشهور بود بین مردم چی؟ به اینکه اینا اهل کتابن. حالا دو گونه استفاده شده. یکی اینکه یهود نیامد علنی درگیر بشه خودش علماشون، بلکه این شایعات رو می‌انداختن تو دهان مردم و در حقیقت عوام عمومی که این عوام رو ساقط بکنن در مقابل پیغمبر قرار بدن، به جای اینکه خود یهود بخوان در مقابل قرار بگیرن، چون قبل از این چند بار مقابله کرده بودن، مردم سابقه اینا رو داشتن. بعضی میگن نه، مردم رو انداختن جلو. سفها من الناس، چه یهودیان به اصطلاح مردم یهود، چه مردم منافق، چه مردم مشرک، نه اون خود علما بیان جلو، بلکه اونا شایع سازی رو میکردن و مردم رو میداختن که از این طریق هم اینم چی هستش؟ یه روشه که خودشون پشت پرده دملا تله نمیدن تا اگر شبه منکوب شد. به خصوص یهود میدونستن که این شبه جواب داده میشه. اگر شبه جواب داده شد، یهود در حقیقت علماشون زیر سوال نرن، بلکه کسانی که خط مقدم بود اینا نفله بشن. این هم یه طریق در چی هستش؟ طریق در مبارزه است. منتها خدای تعالی با بیان سیقول و سفها هر کسی رو که بخواد به این دامن بزنه از ابتدا چی معرفی کرده؟ سفیه. چرا سفیه معرفی کرده؟ چون دین ابراهیمی دین چی بود؟ دین عقل و رشد بود که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. و این چون جریان بنا و قواعد بیت بر اساس دین ابراهیمی است، روگرداندن از این در حقیقت بنا و قواعد بیت که در بنا شده بوده، روگرداندن از دین ابراهیمه که بنای اینجا بر او بوده. لذا سفیه در مقابل همونجاست که با اون اشتراک پیدا میکنه. و هم الیهود تعصبا لقبلتهم التي هي بیت المقدس و مشرک العرب الراسدون لكل امر جدیدی که بهانه جدیدی بود برای کوبیدن، یحتمل الجدال والخصام با مسلمان ها. اینا هر کدام اینها چی هستن؟ همه اینها مخاطب این سیقول الصفاه هستن. و قد مهد لذالک اولا به ما ذکره الله، قبل از این قصص ابراهیم رو بیان کرد تا تمهید برای این مرتبه بشه، مقدمه تمهید اول باشه. من قصص ابراهیم و انواع کرامتی علی الله سبحانه و کرامت ابنه اسماعیل، که اسماعیل رو هم مطرح کرد، چون در بناء کعبه ابراهیم و اسماعیل بودن و همچنین پیغمبر ختمی از در حقیقت زراری و ابناء اسماعیله که همینا دخیله، همین اینها در چی هستش؟ در مقدمات سابق هم دخیل بوده که ذکر شده که چرا اسم اسماعیل اینقدر در اونجاها تکرار شد که همراه ابراهیم بوده. و کرامت و ابنه اسماعیل و دعوت و مال الکعبه و مکه و للنبی و الامت المسلمه، حتی دعوت کردش که من ذریتنا، از ذریه ابراهیم و اسماعیل، درست امتن مسلمتن لک، که اونجا این رو مطرح کرد، حالا اینجا میخواد نتیجهش رو بچیند، اونجا این رو کاش تا اینجا چی بشه نتیجه بده که امت مسلمه نبی ختمی است که امتن اجابت دعوت ابراهیمه. بله. و دعوت و مولل کعبه و مکه ولی نبی و الامت المسلمه و بنائهما البيت والام بتطهيره للعباده و من المعلوم ان تحویل القبله من بيت المقدس الى الكعبه یا مقدس یا مقدس، حالا هر دو خونده شده، الى الكعبه من اعظم الحوادث الدینیه و اهم تشریعات التي قوبل به الناس بعد هجرت النبي الى المدینه. این از اون معضل‌های سنگینی بود که مسلمان‌ها باهاش مواجه شدند بعد از هجرت، و اخذ الاسلام فی تحقیق اصوله و نشر معارفه و بسط حقایق بعد هجرت نبی و بعد تحقیق اصول اسلام و نشر معارفه و بسط حقایقش، اولین شبهه قوی و سنگینی بود که در مقابل همه اینها خواست چیکار بکنه؟ قد علم بکنه و بیسته. فما کانت الیهود و غیر یهود تسکت و تستری فی مقابل هازت تشریع، یه همچین اقدام سنگینی رو به راحتی ازش عبور نمی کردن، ساکت نمی شدن، لأنهم کانوا یرون انه، می دیدن که پیغمبر ابطال کرده چی را؟ واحدن من اعظم مفاخرهم الدینیه و هو القبله و اتباع غیره، و می دیدن داره اسلام از اینجا یک حیثیت استقلالی پیدا می کند که اون حالتی که اینا احساس میکردن تبعیت از دین اونها داره میشه کاملا زیر سوال میرفت. من اعظم مفاخر مدینه و هو القبله و اتباع غیرهم لهم فیها، که بقیه هم از یهود در این مسئله تبعیت میکردن در قبله بودن بیت المقدس، و تقدمهم علی من دونهم فی هذا الشعار دینی، یهود بر همه در این شعار دینی مقدم بود. حالا آغاز چی شده؟ آغاز جدا شدن این مسئله شده که این تقدم زیر سوال بره. الا ان ذلك تقدم باهر في دين المسلمين لجمعه وجوههم في عباداتهم، همه اینها وجوهشون رو باید به کجا منصرف بکنن؟ شدیدترین و اون عظیمترین عباداتش نمازه، درسته؟ بگه به سمت بیت المقدس باشه، یعنی اونجایی که یهود نظر داره توش و اون رو در حقیقت روش خیلی مانور داده. خب این خیلی برای مسلمان ها هم سنگین بود که میدن متولی بیت المقدس کیا هستن؟ اینا هستن و پوزش هم میدن. وقتی رو به کعبه کردن، مشرکین پوز اینا نداشتن، چون اونها در حقیقت هیچگاه از این راه وارد نشدن، حتی مشرکین خوشحال نشدن. خیلی عجیبه، قاعدش این بود که یهود ناراحت بشه مشرکین خوشحال بشن، بگن اومدن زیر یوغ ما. مشرکین خوشحال نشدن، بلکه مشرکین هم چی شدن؟ ناراحت شدن، یعنی احساس کردن اون چیزی که در کف اینها بود داره از چنگشون خارج میشه، چون سابقه شون میدونستن که این مربوط به بنای ابراهیمه، اینا خبر داشتن، حالا میخواد از کفشون خارج بشه با این نگاه، یعنی که انهو از حالا میخوندن بعد که کعبه از دست اینها خارج میشه. لذا الا ان ذلك تقدم باهر فی دین المسلمین لجمعه وجوههم فی عباداتهم و مناسکهم الدینیه الى نقطه واحده، که این یخلصهم من تفرق الوجوه فی الظاهر و شتات الکلمت فی الباطن، و استقبال الکعبه اشد و تأثیرا و اقوا. اینجا ایشون خیلی حرف سنگین داره میزنه، میگه این جریان قبله رو کعبه قرار دادن سنگین تر از طهارت و بسیاری از احکام دیگه بود برای یهود، یعنی جریان طهارت، جریانهای مختلفی که احکام جعل شده بود، این حکم در نظام سیاسی و اجتماعی اسلام و قوام در حقیقت بنای اسلامی از همه اینا مؤثرتر بود، یعنی حکم ساده‌ای نبود. یهود هم اینو میفهمید. اقوا من امثال الطهاره و دعا و غیره ما فی نفوس المسلمین عند اليهود و مشرک العرب و خاصه عند اليهود كما يشهد به قصصهم المقتصه في القران، فقد كانوا امه، یهود کسانی بودند که لا يرون لغیر المحسوس من عالم طبیعت اصاله، اینا اصالت برای غیر طبیعت قائل نبودند دیگه، قصه شون رو یادتون هست مفصل اینها رو بیان کردش، ولا لغیر الحس وقع، اصلا به اونها اعتنا نداشتن، هر چی در رابطه با مسائل غیر حسی پیغمبر بگه اینا کاری نداشتن، اونجا خیلی در حقیقت دخالت نمی کردن. اما اگر یه جا تو بحث حس کشیده می شد، اینها در حقیقت نعرهاشون هوا بود، از جمله قبله که یه امر کاملا چی بود؟ کاملا محسوس و دیدنی و برای اینها جلب توجه می کرد. اذا جا هم حکم من احکام الله معنوی قبلوه من غیر تکلم علیه. قبلوه یعنی چک و چونه نمی کردن. نه اینکه قبلوه یعنی ایمان می آوردن، نه، یعنی رو اون خیلی چون مبنای اون با مبنای اون تعارض نداشت. و اذا جا هم امر من ربهم سوری متعلق بالمحسوس من الطبیعه کل قتال و الهجره و سجده و خضوع القول و غیرها قابلوه بالانکاره و قاومو علیه و دونه اشد المقاومه، یعنی به شدت در مقابل اینها مقاومت میکردن. و بل جمله فقط اخبر الله سبحانه اما سیعترزون بهی علا تحویل القلمه قبله و علم رسوله یا و علم رسوله ما ینبغی ان یجابو و یقطع بهی قولهم، تعلیم داده پیغمبر خودش که چگونه جواب اینها رو بده و این ریشه شبهه رو بکنه. اما اعتراضهم فهو ان التحول، اعتراض یهود چی بود؟ اعتراضشون همین بود که عرض کردم خدمتون، حالا بیان میکنه. ان التحول ان قبلت شرعها الله سبحانه للمازین من انبیائه الى بیت، که بیت المقدس بوده، درسته؟ این تحول ان قبلت شرعها الله سبحانه للمازین من انبیائه، این ان قبلت که بیت المقدسه، الى بیت یعنی به کعبه، این الى بیت یعنی به چی؟ به کعبه. که تحول ان قبلت الى بیت، دقت میکنید تعبیر رو هم جوری آورد که با استدلال اونها سازگارش، الا بیتن یه بیت نکره آورد اینجا که استدلال اونها رو در بیان کاملا چکار کرده باشه، بیان اونها رو حفظ کرده باشه که نگن تو در بیان ما داری خراب میکنه. الا بیتن به سوی خانه ای، درسته؟ ان قبلتن الا بیتن، این الا بیتن منظور چی هستش؟ کعبه. ما کان بهی شیئون، اون بیتی که ما کان بهی شیئون من هذا الشرف ذاتی، که اون شرف ذاتی قبله بودن بیت المقدس رو نداره، ما وجهه، وجهش چیه؟ چجوری امکان پذیره؟ استدلالتون چیه؟ چجوری میتونید جواب بدید این شبهه یهوده؟ فا این کان به امر من الله، اگر میگید خدا این رو گفته، فا این الله هو الذی خودش قرار داد جعل بیت المقدس قبله، فا کیف ینقض حکمه و ینسخ ما شرعه، چون یهود به نسخ قائل نبود. اگر این حکم خدا قبول داده، شما هم بهش نماز خوندید، اقرار دارید، درسته قبله شما هم بوده، پس نسخ چه معنا میده؟ نسخ یعنی شرافت ذاتیه برداشته بشه، شرافت ذاتیه که برداشته شدنی نیست. ولی یهود ما کانت تعتقد و نسخ و این کانت به غیر امر الله، اگر پس به امر الهی اگر باشد این، و این کانت به غیر امر الله اگر بدون امر الهی باشد، ففیه الانحراف عن مستقیم الصراط، حوث پیغمبر نعوذ بالله بوده و این انحراف از چی هستش؟ مستقیم الصراط و الخروج من الهدایت الى الزلال و هو تعالی. و این لم یذکر فی کلامی هذا الاعتراض، اگرچه صریح این اعتراض رو ذکر نکرد خدا، الا انما اجاب به یلوه ذلک، ولی اون جواب خدا که لله المشرق و المغرب، جواب چی هستش؟ همین شبهه ایست که اینها بیان کردن. حالا روز اوله خسته بیش از این نشید و الا اما الجواب رو میتونستیم، میخواید بخونیم یا نه؟ این دیگه بیان شده، بخونیم اقلا این بحث تمام شد تا سر پیام. اما الجواب فهو، میگه اول خوشحالم، خب از اول بخون دیگه، ما تا دلمون میاد خوشه که الان بلند میشیم میریم دوباره شروع میکنیم، این بدتر سختتر میشه. فهو ان جعل بیت من بیوت بین البیوت کالکعبه او بناء من الابنیه او الاجسام که بیت المقدس او الحجر الواقع فی، که همون حجر الاسود باشه، این قبلتن لیس لاقتضاء ذاتی من، این از باب اقتضاء ذاتی نیست که یستحیل التعدی ان، که امکان نداشته باشه دیگه از او، چون اگر ذاتی شد یستحیل التعدی ان، اگر ذاتی شد یستحیل دنبالشه، او عدم اجابت اقتضاء، یا ذاتی باشه بس اجابت نشه، عدم اجابت اقتضایی، مثل کعبه که ذاتیش قبله بودن مثلا در نظر بگیرید باشه، اجابت نشده، یا بیت المقدس از این به بعد ذاتیش قبله بودن باشه، اجابت نشه، او عدم اجابت اقتضایی، حتی یکون البیت المقدس فی کونه قبلتن لا یتغیر حکمه و لا یجوز الغا، بل جمیع، که امکان نداشته باشه دیگه الغا، اگر ذاتی شد دیگه امکان الغا نیست، میگه ذاتی نیست پس امکان الغا هست. درسته؟ حتی لایجوز یعنی اگر ذاتی بود لایجوز، چون ذاتی نیست پس یجوزه. بل جمیع الاجسام، این قاعده کلیه، جمیع الاجسام والابنیه و جمیع الجهات التي يمكن ان يتوجه اليه الانسان في انها لا تقتضي حكما ولا يستوجب تشريعا على السوا، همه اینها از باب ذاتشون اقتضای حکمی ندارن. از باب چی؟ ذاتشون اقتضای حکمی رو ندارن. لا تقتضی حکما ولا یستوجب تشریعا، در این حیث همشون ابنیه و همه در حقیقت مکانها و جهات در این مشترکن که اقتضای ذاتشون هیچ کدوم از اینها از این احکام نیست. و کلها لله یحکم فیها ما یشا و کیف یشا و متا یشا، خدا در حقیقت ارادش نافذ در همه اینها. و ما حکم بهی من حکمین فهو لهدایت الناس، اگر حکمی محقق میشه زمیمه شرافت تکوینی اونهاست، به زمیمه چی؟ رابطه هدایتی که برای انسان میتونه داشته باشه. اگر تا امروز رابطه هدایتی به این بود که بیت المقدس باشه با شرافتش، میشه قبله. از امروز به بعد اگر این شرافت، اگر این هدایتگری مربوط به کعبه است، میشه در حقیقت کعبه. و این چون شرافت ذاتی نیست، قابل چی هستش؟ قابل تغییر حکمه. دقت کردید؟ بیان همون بیان است که شفاهی خدمتون عرض کردم. فهو لهدایت الناس علی حسب ما یرید من صلاحهم و کمالهم فردی و نوعی، فلا یحکم، گاهی صلاح نوعیه گاهی صلاح فردی، فلا یحکم فلا یحکم الا، پس خدا حکم نمی کند الا لیهدی به، تا در حقیقت چی بشه؟ این حکم سبب هدایت باشد. الا لیهدی، خدای تعالی به اون حکم، ولا یهدی الا الی ما هو صراط مستقیم الی کمال القوم و صلاح قوم. درسته؟ و این میتونه تا این زمان این باشد و از این زمان به بعد این حکم جدید باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث مهمی ها، روش فکر بکنید، یعنی خیلی شبهات دیگه به این بر میگرده بعد از این.